أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پیش از اینکه متابعت در نماز جماعت واجب است، متابعت واجب است، مأموم باید پشت سر امام حرکت کنه، هر حرکتی امام می کنه، حرکت نماز البته، مثلا به رکوع می رود، این بلا فاصله باید بره به رکوع. اگر هم دوش امامم به رکوع بره، اب نداره، این مقدار جلوتر نه، عقب نیفته. وقتی این عقب افتادن رو در بعضی صور، یعنی بعضی از آقایان مثلا مثل آیت الله بهجت میفرمودن که اگر عقب افتادی نماز رو میخونی بعد دو مرتبه اعاده میکنی. بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام که قاعدتا حضرت رهبرم باید مثل ایشون فتواشون باشه، که اگر عقب افتادی فرادا میشه نمازت، پس بنابراین باید به قواعد فرادا عمل کنی. برمی اگر رکعت اول و دوم اینجوری بشه با آدم فرادا بشه نمازش، هم نخونه خونش نماز باطل. اما اگر نه مثلا مشکلی براش نباشه، این عقب موندگیه مثلا فرض کنید دو تا رکن باعث می شود که نمازش میشه فرادا، متابعت واجبه. دوستان ما معمولا رسمه، همینجا هم جاهای دیگه عالم زودتر از امام به سجده میرن، از باب زرنگی، آدم که زرنگ باشه زودتر میره به سجده. عرض کردیم که اگر اینو عمدی انجام بده داره گناه میکنه. خب این یه مسئله. این آقا نوشتن که برای حاجیان و زائران بیت الله الحرام که امسال عازم حج هستن توصیه بفرمایید. اولا توصیه میکنیم که وصیت نامه خودشون رو بنویسن، آماده شهادت باشن. البته قدیم رسم بود هر کس حج میرفت وصیت نامه مینوشت، نه حالا که مثلا شرایطش یه مقدار فرق داره، نه مثلا کلن. یه کار خوبی هم میکردن قدیمی ها، حلالیت میطلبیدن، حلالیت میطلبیدن. بنده یه دوره 17-18 سالگی حلالیت طلبیدم از هر کسی که دستم رسیده. اگر کسی بر شما حقی داشته باشه شما از رو زمین یه تکون نمیخوری. به اینکه ما همیشه روی زمینیم، حالا زیرش رو عرض نمی کنم، همیشه روی زمینیم. نشونش کجاست؟ نمازمونه. همه حوادثی که روی زمین اتفاق افتاده تو نماز تو ذهن ما میگذره. دیروز نهار چی خوردم؟ فلان چی گفت؟ کجا کیکو چی دیدم؟ مثلا همین حوادث این جهانی، حوادث مادی بی ارزش بی قیمت، اینا نماز ما رو پر میکنه. چرا؟ چون من اینجا همون جایی که این حوادث اتفاق افتاده، من همون جایی که این حوادث اتفاق افتاده من اونجا زندگی میکنم، در نماز هم. خب اگر از این آدم بتونه بکنه که اون وقتیست که هیچ باری از مردم به دوش نداشته باشه، یه دل نسوزونده باشه. اگه دل سوزونده باشه و بدترینش هم اون وقتیست که آدم دل پدر مادرشو به سوزونده باشه، مثلا آدم میمونه آقا اینا الان معلوم نمیشه ها، بعد وقتی که چشمم بسته شد اونجا معلوم میشه. اگه شما تونستی به آسمان بری، به بهشت رفتی، اگر نه مشکل ترین مهمترین عوامل توقف ما حق و حقوق مردمه. غیبت، تهمت، مثلا یه مسلمانی رفیقی رو ما مسخره کردیم دور هم، اونم یک کمی هم لبخند زد اما دلش از حرفایی که ما میزدیم. عمدش ما اینجا ها متوقفیم. عمدش خب یه عمده دیگه هم داریم که اسمش گناهه. هر گناهی یه چسب آدم به زمین، یه چسب آدم به زمین. اون بیچاره بدبختی که اسمش بلعم باقورا بود، قرآن دارد که و اخلد الی الارض، این به زمین چسبیده بود. آدم با گناه چسبش به زمین زیاد میشه. اگه اینا رو تونستی پاک کنی یعنی گناه نکردی، امروز گناه نکردی. ببینید من یه زیبایی هایی که تو این دنیاست، اون زیبایی هم از همین جنس دیگه، جنسی خاکه، گل و خاکه. من چشمم پشت اینه، پس تو زمین چسبیدی. حالا برترین از اون زمینی ها برترینش مقامه. وقتی من به مقام چسبیدم، به زمین چسبیدم، و چون برترینه سخت‌ترینم هست. چون برترینه سخت‌ترینم هست. اگه آدم چسبیده به زمینش، چسبیده به زمینه. بوی عطر آسمان را نمی چشد. یه دکتری رو گفتم، طبیب بود. این آورده بودن خدمت یکی از اولیاء خدا و مدت مثلا چندین ماه از ایشون پرستاری میکرد، مواظبت میکرد. مثلا بنا بود آمپول بزنه، آمپول میزد، دارو باید بده، دارو میداد. مثلا فرض کن اگه مثلا زخم بود، زخم باید عوض کنه، عوض میکرد. همه کارهای پرستاری این ولی خدا را انجام میداد این دکتر. بعد از که دوره تموم شد و اون ولی خدا حالش خوب شد، چی بهت بدن؟ گفت آقا من از این چیزا نمیخوام، مثلا شما من یه مقدار پول بدی، من یه چیز دیگه میخوام. خب برو فردا بیا. آره این فردا بیم یعنی چی؟ میخواست اجازه بگیره. مثلا یه فرقی بین ماها و اون مردان خدا هست، اونا همه کارشون طبق اجازه هست، همه کارشون طبق اجازه هست، سر خود هیچ کاری نمی کنه. باز یه پرانتز باز کنم. حضرت کی رفت تو در شکم ماهی حضرتون است، یه کار بی اجازه کرده بود، از شهرش بیرون اومد، علائم عذاب رو دید، تمامه، یقین داشت که دیگه هیچی مشکلی نداره، کار تمومه، من باید برم بیرون. آخه اجازه بگیر. اجازه نگرفت، افتاد به زندان. اینجوری ذره ذره اجازه میگرفتن. حالا در اصل فردا اومد و ایشون اومد نشست خدمت اون بزرگ، بعد مثلا در کنار سجاده ایشون یه دست زد روی زانوی این مرد بزرگ، یه دید از تن اومده بیرون. آدم یه ذره آدم بشه خیلی کارا میتونه بکنه. اومد بیرون، رفت به آسمان و رفت آسمان آسمان آسمان، یه انواری میدید اینقدر زیبا، یه آواهای خوشی میشنید، یه صداهای خوشی میشنید. اصلا هیچ وقت اصلا به خاطرش هم خطور نمیکرد اینقدر صدای زیبا وجود داره تو عالم. یه ذره رفته بود آسمان. بیرونید حالا مثلا ما یه سر از این موسیقی های این عالم که نمیدونم چیه، ما به چی اینو گرفتیم اونو فروختیم، اینو گرفتیم اونو فروختیم. هی رفت بالا و آنچه میبیند نور، نه از این نورا، آنچه که میشنود مثلا صداهای خوشی که نه از این صداها، گفت بهترین صداهای خوش این عالم مثل صدای اون درازگوشه، اینقدر فاصله است. حالا شاید مثلا این مثالش هم حتی کم باشه، ناقص باشه. یه مدتی تو اون عوالم قوطه خورد و اینا، و بعدن مثلا احتمالا حالا شاید دو مرتبه ایشون دست زد روی زانوش، دو مرتبه برگشت، دید من همونجا جلوی خدمت اون آقا نشسته. خب بلند شو برو، یه ذره از جاهای بلندی رو که ما اگر تو این گناه گیر باشیم، اگر در حق و حقوق مردم بند باشیم، گیر توش خواهیم موند، یه ذره نجات یافته بود، یه ذره به اعمال ولایت یک ولی خدا. شرز میکردیم بهترین کاری که آدمی که میره حج انجام بده این است که حلالیت به طلبه از هر کس که ممکن است. دبیرستان بود آدم، هم کلاس داشته، معلم داشته، دبیر داشته، مدیر داشته، مثلا همسایه داشته، همسایه خونه شون، مغازه مثلا توی محله شون از مغازه میرفته خرید میکرده، هر ذره جایی که آدم احتمال کم و زیاد میده حلالیت به طلبه. ما تازه مزه حج رو میچشه. آدم یه قوم خویش هایی داره تو این عالم، پدر داره، مادر داره، برادر داره، خب اینا حقوقی بر آدم دارن دیگه، شما اگه حقوق اینا رو ادا کنی جز همون چیزاییست که انشالله از عالم گل نجات پیدا میکنی. حالا کار مادم یه خیشاوندان واقعی داره، خیشاوندانی که به طور نسبی مثلا حسبی نسبی آدم داره، از که مثلا پدر بزرگ، مادر و اینا، خواهر برادر، اینا میشن خویشاوندان نسبی. روز قیامت که میشه همه اینا قطعه، فلا انصاب بینه هیچ نسبی نیست، بین پدر و پسر قطعه. بابا ارتباط از اصلا در حد به وجود آمدن این آدم از اون آدم اینقدر ارتباط قویه، همه اینا قطعه. یه ارتباطیست که آدم دقت کنید خودش آن را ایجاد کرده است. یک خویشاوندی هست که آدم خودش آن را پدید آورده است. اون خویشاوندی ها میمونه، اون خویشاوندی ها میمونه. یه حدیثی است که گفته می شود حدیث سعد الخیر. سعد الخیر این نوه، این سعد نوه مروانه که از این بدتر نمیشه تو عالم. این گریه کنون گریه میکرد، اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، عبارت داره ینشج و کما ینشج و نسا، اونجور که خانوما زجه میزنن تو گریه اینجور این داشت زجه میزد. اومده خدمت امام صادق، آقا من سوختم، از قبل من سوختم. که تو از قبل سوختی، من از بنی امیه‌ام، من شما بنی امیه رو از اول تا آخرشون لعنت نمی کنی؟ تو زیارت عاشورا لعنه الله و بنی امیه تا قاطبتا کلشون لعنت. بنی عباس نمیشه اینجور لعنت کرد چون آدم خوب هم توشون بوده، اما بنی امیه کل لعنت. من چیکار کنم؟ پس خودم که نبوده که، من نوه مروانم. امام چی فرمود؟ فقال له ابو جعفر ما یبکی که یا سعد، چی باعث میشه که تو داری گریه میکنی؟ چرا داری گریه میکنی؟ قال کیف لا ابکی و انا من الشجره الملعونه فی القران. حالا من یادم نبود این قرآن کریم در مورد بنی امیه فرموده شجره ملعونه، قرآن فرموده از این بالاتر که نمیشه. من چطور گریه نکنم در حالی که از شجره ملعونم؟ اصلا فرض نجات ندارم. هرچم نماز بخونم مثلا چی من باید برم جهنم؟ فقال له لست منهم انت، تو از اونا نیستی. اون خیشاوندی که به دست خودش آدم ایجاد میکنه، تو از اون خیشاوندانی، تو با ما خیشاوندی. وقتی دلبسته به مایی با ما خیشاوندی. لست منهم انت امویون منا اهل البیت، تو بله از اون خانواده هستی اما منا اهل البیت هستی. چرا؟ به دلت نگاه کن، به رفتار و اعمالت نگاه کن، تو اعمال اونا رو میکنی، از اونایی. من کاسبم، روزی 20 تا 30 تا دروغ میگم، خود تو از اونایی؟ نه از اینایی. بعد فرمود که آیه قرآن، حالا من برات بگم، تو آیه قرآن برای من خوندی، گفتی شجره ملعونه. اما سمعت قول الله عز و جل یحکی عن ابراهیم، قرآن رو ندیدی که داره از حضرت ابراهیم حکایت میکند؟ عبارتی را از زبان حضرت ابراهیم قرآن داره. حالا بازم میخوایم بخونیم. فرمود ایشون، فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من متابعت کند. هفته پیش بیان حضرت طالوت بود، ایشون فرموده بود فمن تبعنی چی؟ به نهر آب رسیده بودن اینا، یه نصف روزی مثلا 5-6 ساعتی تشنگی کشیده بودن، در یک بیابان گرم دا حرکت کرده بودن، خیلی تشنشون بود. فرمودی امتحان شما در پیش دارید، میرسید به یه نهر آب، هر کس از این نهر آب بنوشد سیراب شود، از من نیست. هر کس هیچ نخورد، نچشد، مثلا نچشد، این نچشد خیلی ها، هر کس نچشد از من است. حالا اینجا حضرت ابراهیم، ابراهیم علیه السلام فمن تبعنی و انه منی، این پسر منه اصلا، هر کس از من متابعت کند. ببینید ایشون دو تا فرزند بزرگوار داره دیگه، حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل. حالا حضرت اسماعیل اگه پیغمبر نبود، اگر معصوم نبود، اگر پاکدامن نبود، اگر نبود هیچی نبود. حالا اونجا درست در مقابل این داستان فرزند حضرت نوح رو داریم، فرشتگان که آمدن خدمت ایشون، ایشون گفتش که آقا این اهل منه. فرمودن که نه خیر، این اهل تو نیست، نیست اصلا، با تو قومیخیش نیست، چون اعمالش، افکارش مثل تو نیست، پس خیشاوند تو نیست، فرزند تو نیست، از خانواده تو نیست. حالا اونجا حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی، هر کس از من متابعت کند، سیاه باشه سفید باشه هر کی باشه، فانهو منی، هر کس از من متابعت کند از من است. بعد فرمود با من اسانی، هر کس عصیان بورزد، هر کس عصیان بورزد، یه آیه دیگه داریم که من این آیه رو عرض میکنم که یک قانونه، قرآن داره یک قانون دست میده، این امروز و هر روز قانون وقتی باشه هم امروزه هم هر روزه. یهودی ها می گفتن حضرت ابراهیم از ماست، جده علاست دیگه، پس از ماست. مسیحی ها می گفتن ایشون از ماست، مثلا چرا؟ چون پیغمبر ما. حالا اونا که الان پیغمبر نمی گفتن، مثلا پیغمبر ما از فرزندان ایشان است دیگه، پس ایشان از ماست. قرآن می فهم ما کان ابراهیم یهودی یا ولا نصرانی، یا ابراهیم نه یهودیه نه نصرانی، ولیکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. او یک موحد خالص است، یک موحد خالص است. حالا وقت بعد اون قانون، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، نزدیکترین کسان به ابراهیم آنها هستند که از اون متابعت می کنند. اسمشون چیه مهم نیست، در میان یهودیا بوده، فرزند یهودیان است، در میان اونا بزرگ شده، اما حالا متابعت از ابراهیم می کند، یعنی دین حق، متابعت دین حق می کند. او فرزند ابراهیم است، او خویشاوند ابراهیم است. هرچی بیشتر متابعت میکنه، دقت کنید، هرچی بیشتر متابعت میکنه خویشاوندتر است. مبنای خویشاوندی متابعت. ما همه که اینجا نشستیم ادعای شیعگری داریم دیگه، میگن فمن تبعنی، امام زمان علیه السلام میفرماد فمن تبعنی، امیرالمؤمنین میفرماد فمن تبعنی بنه منی، فرزند من. اگر فرض کنیم یه نفر در میان یاران امیرالمؤمنین بود که از امام حسن علیه السلام بهتر بود، فرضا او نسبت امیرالمؤمنین نزدیکتر بود، خویشاوندتر بود، فرزندتر بود، فرزند میشه. سعدالخیر گفتم از مایی، تو خانواده مایی، جز اهل بیت خونه مایی. داستان سلمان و ابوذر این حرفا که دیگه، من اهل بیت، تو با ما گمش، تو با مایی. این با مایی به عمل آدمه، به فکر آدمه، به اعتقاد آدمه، به اخلاق آدمه. من خدای نکرده لفظش هم مثلا خجالت میکشم عرض کنم، من خدای نکرده بی حیام، خب تو نیستی، اونا تو اون خانواده حیا سراسر خانواده رو پوشونده، اگه من بی حیام چشمه گوشه زبانه، به زبانم هر چی میگذره میگم. از گناه ها نیست که زمان ما رسم شده، قدیم اینقدر نبود، فقط مثلا حالا لات ها بودن که حرف های اونجور بد می زدن. حالا قشنگ تو هر دبیرستانی بشی ببرید ان اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه، آن کس به ابراهیم نزدیک تر از همه است که از او متابعت میکنند. خیشاوند ابراهیم آن کسی است که از او متابعت میکنند. خیشاوندی هم هر چی متابعت بیشتر، خیشاوندی بیشتر. بعد میگن نمونه آقا براتون بگیم، و هازن نبی و والذین آمنوا معه، این پیامبر چقدر فاصله داره با حضرت ابراهیم؟ 5000 سال، شاید هم بیشتر، 5000 سال فاصله است. اما ایشان به کسانی که به ایشان ایمان آوردن جزء همون خیشاوندان ابراهیم هست، جزء فرزندان ابراهیم حساب شدن. والذین آمنوا معه، بخشید معه نداره، و هازن نبی و والذین آمنوا، این پیامبر و اون کسانی که ایمان آورده اند، آنها هم به ابراهیم از همه کس نزدیک ترند. اول الناس والله ولی المؤمنین. یه حرف اساسی دوم، آدم در جهان، کل جهان دو تا ولی داری، یه ولی شیطانه، یه ولی خداست. یا آدم در تحت ولایت شیطانه به عملشه، به عملشه. من هر نگاه گناهی که میکنم فرمان شیطان را بردم، به ولایت شیطان تن دادم. هر نگاه، هر کلام بد، خب یادم در تحت ولایت شیطانه یا در تحت ولایت الهی است. یادتون باشه این بحثو کردیم، ولایت شیطان فرقش با ولایت الهی این است که در ولایت شیطان، شیطان از آدم فقط دزدی می کند. عمر مرا می دزدد، سلامتی مرا می دزدد، ایمان مرا می دزدد، اخلاق مرا می دزدد. آنجا فقط دزدی هست. در تحت ولایت شیطان فقط، بخشی در تحت ولایت الهی فقط مرحمت است و عطای الهی است. دائما شما داری اضافه میشی. آقا من اضافه میشم؟ من نمیفهمم اضافه میشم. من نمیفهمم اضافه میشم. یعنی 30 سالمه، 40 سالمه، 50 سالمه، هر سالمه، اما احساس اضافه بودن نمی کنم. معنیش چیه؟ من تحت ولایت الهی نیستم، چون اینجا فقط می دهند، فقط می بخشند. در تحت ولایت الهی فقط می بخشند. آنجا فقط می دزدند از آدم. والله ولی المؤمنین. قبلا هم باز عرض کردم براتون، این فرض نداره، امکان نداره که آدم شخصیتش اضافه می شود، افزوده می شود و خودش نمی فهمد. انسان فرض نداره و کاسته می شود، آدم نمی فهمد، نمیشه. حالا حد اقلش تو نماز، نماز فرمودن چی؟ از صلات و میزانون، نماز ترازوه. ما دائما هر روز میریم 10 بار، حالا اگه 5 بار نماز بخونیم 5 بار، اگر بیشتر هم میخونیم بیشتر، میریم توی ترازو. اون ترازو نشون میده شما. یه روز تو این خیابونا راه برو از صبح تا شب هره یه مثلا یه جایی آدم گرفتار باشه مجبور باشه که تو خیابون راه بره، به زور نماز بخونیم چجور نمازت میشه؟ این ورش آدم میفهمه ها، اون ور من یه روز تمام روز توی حرم حضرت رضا علیه السلام بودم زیارت میکردم، نمیدونم اون نمازی که میخونیم اونم نشون میده که این زیارتی که کردی زیارت بود یا تماشای طلا و نقره بود؟ آدم ها رو داشتی نگاه میکردی، اونا رو زیارت کردی، نه حضرت رضا علیه السلام رو. این والله ولی المؤمنین رو اگه یادتون باشه باز مرتبه های دیگه بحثش رو کردی، والله ولی المتقین، والله ولی المؤمنین، الله ولی الذین آمنو، یه مسئله قطعی و مسلم قرآن. تولد حضرت رضا علیه السلام هفته پیش غفلت کردیم. یه عبارتی در مورد حضرت رضا علیه السلام هست، در مورد هیچ امام دیگری نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمودند قوس الامت و قیاسها، قوس الامت و قیاسها، ایشون امت عجیبه ها، امت اسلام رو ایشون نجات داده است. جون خودش هم پاش گذاشته. خیلی کوتاهش میکنم. صدر اعظم مأمون ایرانی بود و اعتقادات ایرانی داشت، میخواست یواش یواش یه کاری بکند که دولت را از دست بنی عباس بیاره بیرون، لشکر تمام لشکر دولت بنی عباس ایرانی هم، مدیر لشکر هم ایرانیه، و چه مناسبت خلیفهش عرب باشه، اینا رو میزنیم بیرون میکنیم. زرتشتیگری بر میگشت به کشور، حضرت رضا علیه السلام توطئه فضل ابن سهل ذو ریاستینشون ریاست لشکر و ریاست کشور رو به عهده داشت، هیچی دست مأمون نبود، مأمون رو اداره میکرد. مأمون شیطان بزرگه، در میان خلفا تا نداره از شیطنت، اما اون اینو اداره میکرد. حضرت مأمون رو از دست چیز نجات دادن، از دست فضل، و اسلام رو نجات دادن. اگر اون به حکومت می رسید و دولت بنی عباس رو بر می داشت، می شد دولت ایرانی، ادامه دولت ساسانی و زرتشتی، اسلام نمی ماند. حالا چقدر این در میانم خون ریخته میشد که نمیدونم. بنابراین حضرت صادق علیه السلام وقتی که پیشگویی فرمود تولد حضرت رضا علیه السلام رو، در موردشون فرمود قوس الامه و قیا، فریاد رسه امتی که خودش نمیداند میخواد چه بلای سرش بیاره، بیاد ایشون نجاتشون داده. یه چیز خیلی مهمی بعد از اینکه مأمون یه طرح ریخت و فضل ابن سهل کشته شد، سربازان ایرانی تحت فرمان فضلن اومدن دور کاخ مأمون، کاخ مأمون محاصره شده، اینا هر دست هر کدوم یه مشعله، میخوان این کاخو با هر کی تو کاخه آتش بکشن. مأمون آمده به پناه حضرت رضا، از ایشون پناه خواست. پسر عمو بداد پرس. ببینید حتی فریادرس مأمون. باز هیچ جا تا نداریم ما، هیچ. حضرت زین العابدین مروان پناه داد با خانوادش، اما جان مروان در خطر نبود. اینجا مأمون با همه چیزش سوخته میشد. عجیبه ها. حضرت مدن بالای کاخ مأمون به سربازان ایرانی فرمودن دقت کنید بروید. اینا وقتی داشتن میرفتن زیر دست و پا میرفتن. این اون که جلوتر بود زمین خورده بود، 10 نفر دارن رون رد میشن. امام فرموده بروید. جان مأمون رو نجات داد. یک ماه بعد اون سمی که اون ملعون با دانه انار بود، نمیدونم